سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. بچه ها به طور ذاتی عاشق یادگیری هستن. اونا دائما در مورد همه چیز سوال میپرسن، چون دنبال کشف کردن دنیا هستن. ایده پردازیشون بی نظیره. حالا با همه این تفاصیل، نکته جالب اینجاست که چرا بچه هایی که اینقدر به طور ذاتی علاقه به یادگیری دارن از مدرسه متنفرن. واقعا کمتر بچه ای رو پیدا می کنیم که از رفتن به مدرسه لذت ببره. یا اصلا راه دور نریم، گذشته خودمون رو مرور بکنیم. چند نفر از ما هستیم که برای دوران مدرسه دلمون تنگ بشه، اینکه هفته صبح بیدار بشیم و با شوق و ذوق بریم مدرسه. آدمای خیلی کمی هستن که همچین حسی رو داشته باشن نسبت به مدارس، خصوصا از نیمه دوم ابتدایی تا بریم جلوتر و به راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه برسیم. توی این اپیزود میخوایم راجع به همین صحبت کنیم، اینکه چرا نمیایم تغییری توی ساختار مدارس ایجاد بکنیم. واقعا یکی از علتهای اصلی تنفر بچه‌ها از مدرسه‌ها سیستم آموزشی سنتیه که از اولش هم توی مدارس وجود داشته. توی این اپیزود متوجه میشین که هیچ وقت قرار نبوده که مدرسه‌ها یه مکانی برای یادگیری خلاقانه و شاد باشن. توی این اپیزود به این اشاره میکنیم که نظام آموزشی بر اساس انطباق طراحی شده، نه تنوع. واقعا دو تا برادر دوقلو هم با هم تفاوت‌های خیلی زیادی دارن. شخصیت، تمایل، استعداد و خیلی چیزای دیگه‌شون با هم فرق داره. ولی خب تو نظام آموزشی با این همه تنوع دانش آموز که هر کدوم ویژگی‌های منحصر به فرد خودشونو دارن، میایم همه رو به یک مدل هدایت می‌کنیم و گروه بندیمون صرفاً بر اساس سن اونها، نه هیچ چیز دیگه‌ای. به همه اونا یک چیز یاد میدن و همه اونها باید یک مورد رو رعایت کنن. چرا این اتفاق میفته؟ چون نظام آموزشی این مدلیه که همه بچه‌ها باید با هم دیگه منطبق بشن بر اساس یک چیزی که یک گروهی یک دوره‌ای نوشتن و بچه‌ها باید اون رو اجرایی بکنن، که اگه این کارو نکنن سرکوب میشن، تنبیه میشن، اولیاشون رو به مدرسه احضار میکنن تا اینکه بچه‌ها رو توی چارچوب قرار بدن و نذارن از اون چارچوب خارج بشن. توی ساختار مدارس امروزی فقط دو تا چیز مهمه: هوش حفظ کردن و هوش ریاضی. در صورت که پژوهشگرای مختلف امروز به این رسیدن که ما هوش‌ها و استعدادهای مختلفی داریم و حفظ کردن و هوش ریاضی خیلی توانمندی بالایی محسوب نمیشه. به عبارت بهتری توی ساختار مدارس به استعدادهای موسیقی، اقتصاد، هنر، نقاشی و خیلی چیزهای دیگه هیچ توجهی نمیشه. یعنی یه بچه ای اگه توی هنر و ورزش استعداد داشته باشه اما از ریاضی خوشش نیاد، شاگرد تنبل کلاس محسوب میشه. و اصلا مهم نیست که نبوغ آدم ها ممکنه توی نقاشی یا موسیقی باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه توی این ساختار مدارس بچه ها نتونن نمره های بالایی به دست بیارن و دانش آموز موفق و شاگرد اولی باشن، بعد از 12 سال به این میرسن که ما خوب نیستیم و قرار نیست بعد از این هم اتفاق خوبی برامون رقم بخوره. چون اکثرمون توی مدارس با این تهدید مواجه شدیم که تو اگه این امتحان تو خراب کنی توی آینده هیچ چی نمیشی. معدلت خوب نشه بدبخت میشی، هیچ کاری برات پیدا نمیشه، هیچ کسی هم باهات کار نمیکنه. ولی خب واقعیت اینجوری نیست. واقعیت اینه که توی مدارس بچه ها مثل یک اداره باید پشت میز بشینن و اطاعت از ارباب رو تمرین بکنن، چون مدارس نمیخوان که ما نوازنده و نقاش و کارآفرین بشیم. اونا فقط میخوان که بچه ها توی آینده کارمندای مطیع بشن. یه میرزا بنویس که هیچ سوالی نداره و نبایدم سوالشو بپرسه. اگه سوال بیش از حدم بپرسه محکوم به این میشه که تو داری کلاس رو به هم میریزی یا میخوای معلم رو مسخره کنی. در صورت که طبق پژوهشایی که انجام شده اینو میدونیم که یه بچه اگه سالم باشه روزانه بیشتر از 300 تا سوال میپرسه، چون کنجکاوه. واقعا دردناکه وقتی این رو میفهمیم که توی این 100 سال گذشته تقریبا همه چیز عوض شده. از دمای کره زمین بگیرید تا مدل ساختارهای مدیریتی، مدل بازاریابی، خط تولید کارخونه ها یا حتی صنعت کشاورزی. ولی خب توی ساختار مدارس هیچ تغییری ایجاد نشده طی این 70-80 سال اخیر. به عبارت بهتری ما امروز نسبت به حیوانا و درختا هم رفتار کاملا متفاوتی نسبت به 70-80 سال پیش داریم. ولی توی مدارس هیچ تغییری به طور کلی ایجاد نشده و هنوزم به روش همون دوران قدیم داره اداره میشه مدارس. نتیجه‌ش هم این میشه که هر سال میلیون ها استعداد دارن از بین میرن. توی این اپیزود میخوایم در مورد همین مسائل صحبت بکنیم و به چند تا سوال مهم جواب بدیم. یکی این که چرا ساختار مدارس این مدلیه و تغییری نمیکنه؟ و سوال دومم این که دقیقاً راهکار درست چیه و معلم‌ها و دولت‌ها و خود ما مردم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا بلکه ساختار مدارس بهتر بشه و این همه استعداد از بین نره. اسپانسر این اپیزود آپشن بازه، یکی از ابزارهای خیلی خوبی که به تازگی وارد بازارهای مالی ایران شده، معاملات مشتقه و اختیار معامله است. ابزار جدیدی که به شما کمک میکنه ریسکای معاملاتیتون رو پایین تر بیارید و حتی توی شرایط رکودی بازار هم بتونید فرصتهایی برای سود کردن پیدا بکنید. ولی خب یه شرط خیلی خیلی مهم داره، اونم این که حتما باید سازوکار و ابزارهای لازم رو برای استفاده از این بازار داشته باشید. یعنی این مدلی نیست که شما بدون دانش خاصی صرفا با یه سرچ گوگل بتونید اطلاعات کافی رو به دست بیارید و معاملاتتون رو شروع بکنید و سود بکنید. نه، اتفاقا اگه بخواید با این روش برید قطعا ضرر میکنید و ممکنه سرمایه‌تون رو به باد بدید. خبر خوب اینه که آپشن باز یه زمین بازی خیلی خوب برای این کار براتون فراهم کرده. یعنی شما اگه به وبسایت آپشن بازی سر بزنید متوجه میشید که جعب ابزار کامل این بازار در اختیارتون قرار میگیره، علاوه بر این که کلی آموزش کاربردی هم دارن که میتونید ببینید و ازش استفاده بکنید و مسیر معامله گری رو شروع بکنید. و لازم این نکته رو هم اشاره بکنم که بازار مشتقه و معاملات آپشن و اختیار معامله اقیانوس آبی بازارهای مالیه. یعنی همچنان که هنوز آدمای مختلف درگیر ترید کردن و کارهای قدیمی هستن، این زمینه بازی پر از پتانسیله که هنوزم اشباع نشده و شما میتونید یک مسیر شغلی جدید رو برای خودتون توی بازارهای مالی از این طریق پیدا بکنید. گروه آپشن باز برای مخاطبای اکوتوپیا یک کد تخفیف 50% در نظر گرفته که شما اگه دفعه اولتونه که میخواین از این سایت استفاده کنید، میتونید با وارد کردن کد اکوتوپیا تخفیفتون رو دریافت بکنید. البته که کلی خدمات و ابزارهای رایگان هم داخل وبسایتشون هست که شما بدون پرداخت هزینه هم میتونید ازش استفاده بکنید. توضیحات کامل ترم توی کپشن براتون نوشته شده. قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع بکنیم، بیایم به یه سوال مهم فکر کنیم. تا حالا به این فکر کردین که این ساختار مدارس امروزی از کی به این مدلی شکل گرفتن و دیگه هم تغییر نکردن؟ برای جواب دادن به این سوال، باید به دوران انقلاب صنعتی یعنی قرن 18 و 19 برگردیم. چون قبل از انقلاب صنعتی فقط آدمای خاصی میتونستن وارد مدرسه ها بشن. اما با شکل گیری انقلاب صنعتی این رویکرد به طور کامل تغییر کرد و آدما رو ملزم به داشتن یه سری مهارت‌های اساسی از جمله خوندن، نوشتن و انجام محاسبات ریاضی و درک امور فنی کرد. روی همین حساب دولت‌های غربی شروع به برنامه‌ریزی آموزش همگانی با هدف فراهم کردن نیروی کار مفید برای کارخونه‌ها کردند. و خب از اونجایی هم که کار توی کارخونه های صنعتی نیاز به انعطاف پذیری و اطاعت پذیری داره، آموزش توی مدارس هم بر اساس همین نیازا طراحی شد. یا به عبارت بهتری مدارس رو مثل کارخونه ها طراحی کردن. و خب اگه به مدارس امروز هم نگاه بکنید، عیناً همین مورد رو میبینید. ما توی مدارس خط تولید داریم، دقیقا مثل کارخونه، که خب البته الان اسمش یکم عوض شده و گذاشتن جنبش استانداردا، جنبشی که دولت‌های مختلف طرفدار پر و پا قرصش هم هستن. این جنبش چیه و اصلا چی کار میکنه؟ جواب اینه که این جنبش تلاش میکنه تا نیروی کار کشور رو با دستورالعملا و استانداردهای مورد نظر خودشون پرورش بدن بدون در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف و علاقه های دانش آموزا. یعنی بدون اینکه به این موارد توجه بکنن میان یه سری مباحث مختلف علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی رو که خود این کشور بهش نیاز داره توی اولویت قرار میدن. بد نیست بدونید که این جنبش اولش توی دهه 1980 شروع شد، اما توی سال 2000 وقتی که چند تا کشور غربی مثل ایالات متحده، بریتانیا و آلمان توی اولین آزمون پیسا یا همون برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزا عمل کرده ضعیفی داشتن، شهرت خیلی زیادی پیدا کرد و گشتن دنبال راه حلایی برای افزایش عمل کرده دانش آموزا، که خب البته خیلی هم نتونستن و به این رسیده بودن که اونا سالها به جای اینکه بیان نیازای تک تک دانش آموزا رو برآورده بکنن، اومده بودن برنامه مدرسه ها رو مثل کارخونه در نظر گرفته بودن. یعنی دقیقا مشخص کرده بودن که چه دانش آموزی باید چه چیزی رو یاد بگیره. مثلا تا کلاس نهم همه دانش آموزا باید جبر پایه یاد میگرفتن و توانایی خودشون رو با شرکت توی امتحان نهایی اثبات میکردن، مهارتهایی که هیچ وقت در آینده هم قرار نبود بهشون کمک کنه. و خب این چیزیه که ماها هم خیلی تجربهش کردیم و امروز که سالها از اون دوران گذشته به این میتونیم فکر کنیم که این همه درسایی که خوندیم از جمله اتحاد مزدوج، انتگرال، قانون کیشوف و خیلی چیزایی دیگه، اینا کجا توی زندگی امروز به دردمون میخوردن؟ یه سری مباحث تخصصی که عموماً به درد اکثر آدمای جامعه نمیخورن و واقعاً به جای این مباحث میتونستیم بچه‌ها رو توی هنرایی که در آینده کاربرد خیلی بیشتری براشون داره توانمند بکنیم. مهارت‌هایی مثل سواد مالی، کارآفرینی، تیم سازی، مشارکت و خیلی چیزهای دیگه‌ای که هیچ وقت توی مدارس شاهدش نبودیم. خب تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که ساختار مدارس این مدلیه که سعی میکنن یک استانداردی تعریف بکنن و بچه ها بر اساس اون استانداردهایی که باید توی ساختار مدارس خودشون رو منطبق کنن. ولی خب این ساختار استاندارد شده مشکلای زیادی داره. برای اینکه بهتر درک کنید چرا آموزش استاندارد شده مشکل سازه، بیان یک آزمایش رو انجام بدید خودتون. یه دستگاه دیجیتالی جدید و ناشناخته‌ای که پیدا می‌کنید رو برید به دوستان مختلفتون بدید. اگه این کارو بکنید متوجه میشید که هر کدوم از این آدما با رویکردها و روش‌های کاملا متفاوتی نسبت به این دستگاه برخورد می‌کنن. مثلا یه سریشون احتمالاً میرن دفترچه راهنما رو باز می‌کنن و می‌خونن که چجوری باید از این دستگاه استفاده کنن. یه سری دیگه‌شون میرن توی اینترنت سرچ می‌کنن و اطلاعات به دست میارن و خب یه سری دیگه هم هستن که همون اول کار دستگاه رو روشن میکنن و سعی میکنن با آزمایش کردن دکمه‌های مختلفش کار کردن باهاش رو یاد بگیرن. شما با همین آزمایش خیلی کوچیک و ساده به راحتی میتونید بفهمید که ما آدما روش یکسانی برای یادگیری نداریم. اما خب نکته دردناک اینجاست که مسئولین مدارس اینطوری فکر نمیکنن و به مدلی با بچه‌ها رفتار میکنن که انگار همه اونا به یه مدل یاد میگیرن. مثلا مسئولین مدارس از همه دانش آموزا انتظار دارن که با نشستن توی کلاس و گوش دادن به توضیح معلم درس رو یاد بگیرن و سوالای اضافه ترم نپرسن و توی سکوت مطلق فقط شنونده و بله قربانگو باشن. ولی خب نکته اینجاست که دانش آموزا سبکای یادگیری مختلفی دارن. بچه‌ها حتی با اینکه توی یک رده سنی قرار دارن، درس‌های مختلف رو با روش‌های یکسان یاد نمی‌گیرن. مثلا ممکنه یه دانش آموزی توی کلاس دوم ریاضی رو به صورت خیلی خوب بلد باشه، اما هنوز با خوندن متن مشکل داشته باشه، در حالی که بغل دستیش ممکنه دقیقا برعکس باشه، به راحتی و روونی بخونه ولی از پس محاسبات ریاضی بر نیاد. متاسفانه دانش آموزا توی مدرسه ها فقط بر اساس سن توی کلاس ها گروه بندی میشن، نه بر اساس سطح استعداداشون. پس حالا احتمالاً بهتر متوجه میشین که چرا استانداردسازی مشکلای زیادی رو به وجود میاره و بچه ها رو از مدرسه فراری میکنه و هزاران استعداد رو میکشه. سیستم آموزشی که فقط مبتنی بر نمره و تست باشه خلاقیت بچه ها رو از بین میبره و اونا رو به سمت بیتفاوتی نسبت به آموزش سوق میده و در نهایت هم باعث میشه عملکرد تحصیلی بچه ها کاهش چشمگیری پیدا کنه. اصلا در همین زمینه هم یه آزمایش انجام دادن. سال 2012 17% از فارغ التحصیلای دبیرستان توی آمریکا نمیتونستن روون بخونن. 21%شون حتی نمیتونستن اقیانوس آرام رو روی نقشه نشون بدن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر استانداردسازی. حالا فارغ از این مورد، شاید شما فکر کنید بچه‌هایی که استعدادایی غیر از کسب نمره بالا توی درس‌های آکادمیک دارن، اوضاعشون خیلی بهتره و خب اونها احتمالاً آینده بهتری رو هم برای خودشون رقم میزنن، ولی خب این تصور درستی نیست. اتفاقاً شرایط برای این مدل بچه‌ها خیلی بدتره. بذارید بازش کنم. مثلا بچه‌هایی رو در نظر بگیرین که مهارت‌های فنی فوق‌العاده‌ای دارن یا مهارت‌های هنری مثل نقاشی، خوانندگی و خیلی چیزای دیگر رو به مدل خیلی خوبی بلدن انجام بدن. این آدما به خاطر شکست توی ارزیابی و امتحانات آخر سال نسبت به آینده خودشون دل سرد میشن و اعتماد به نفس خودشون رو از دست میدن. حتی اینا توی خیلی از مواقع به این فکر میکنن که چون توی امتحانات پایان سال موفق نشدن، توی هیچ چیز دیگه ای هم نمیتونن موفق بشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نه تنها استعدادشون شکوفا نمیشه، بلکه اتفاقا ممکنه مسیر بدتری براشون ایجاد بشه. مثلا بیکار بشن، بزهکار بشن و در نهایت از جامعه طرد بشن و این خیلی چیز خطرناکتریه. فارغ از این موارد، یه نکته دیگه‌ای که ما توی اپیزود اقتصاد فقیر بهش اشاره کردیم این بود که احتمال موفقیت دانش آموزای فقیر توی سیستم آموزشی خیلی کمتر از بقیه دانش آموزاه، چون حتی اگه اینا توی تحصیل هم موفق بشن، مدرک دانشگاهیشون تضمینی برای داشتن شغل مناسبی توی آینده نیست. همه این موارد رو گفتم که به این جمله برسم: تغییر توی سیستم آموزشی به نفع همه افراد جامعه است، از فقیر گرفته تا ثروتمند، تا آدمی که مهارت‌های مختلفی از جمله موسیقی، هنر و هر چیزی غیر از درس‌هایی که توی مدارس ارائه میشه دارن. خب تا اینجا بیشتر راجع به این صحبت کردیم که ساختار مدارس مشکل داره و تغییرش به نفع همه افراد جامعه است. اما از اینجا به بعد بیشتر میخوایم راجع به این صحبت کنیم که پس راهکار درست چیه؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ یکی از راهکارهای مناسب اینه که بیایم از اصول کشاورزی و دامداری نوین استفاده کنیم، نه دامداری و کشاورزی سنتی. توجه داشته باشید سیستم آموزشی امروز ما دقیقاً مثل یک مزرعه پرورش خوکه. تا وقتی که خوکا به اندازه کافی رشد میکنن و سود میرسونن، مزرعه دارا به بیماری حیوانا اهمیت نمیدن، یا مثلا براشون مهم نیست که مزرعه داره به محیط زیست آسیب میرسونه یا نمیرسونه. مدارس امروزی هم دقیقاً به همین مدله، چون به تنها چیزی که اهمیت میدن نتایج و تعداد فارغ التحصیلاه. پس راهکار درست اینه که بیایم این روند رو عوض بکنیم، که میتونیم از سازوکار کشاورزی ارگانیک الهام بگیریم. کشاورزی ارگانیک 4 اصل مهم داره. مورد اول اهمیت به بهداشته، مورد دوم اهمیت به محیط زیسته، مورد سوم عدالته و مورد چهارم توجهه. بیایم بازش بکنیم. کشاورزی ارگانیک و بروز شده مدلش اینجوریه که برای بهبود زندگی همه کاربردی و مفیده و به همه‌شون هم توجه میکنه. از خوک گرفته تا کارگر تا کشاورز و حتی مصرف کننده های نهایی. علاوه بر اینکه این سیستم با محیط زیست هم هماهنگه، یعنی توی این سیستم گیاها متناسب با چرخه طبیعی بیولوژیک خودشون رشد میکنن و از اونجایی که این مدل کشاورزی بر پایه عدالت و توجه استواره، تلاش میکنه تا شرایط خوبی رو برای نسلای فعلی و نسلای آینده فراهم بکنه. اینکه اول اپیزود گفتم سیستم آموزشیمون دردناکه و ما توی همه زمینه‌ها پیشرفت کردیم و مسیر رو تغییر دادیم ولی توی آموزش این کارو نکردیم و این خیلی خیلی دردناکه، علتش همینه. دقت بکنید ببینید سیستم کشاورزی امروزی چقدر به همه این موارد داره توجه میکنه. خب خوبه که ما هم بیایم این اصول رو توی تمام زمینه‌های آموزش و پرورش اعمال بکنیم. یعنی در حالی که مدارس معمولی عمدتاً روی نتیجه تمرکز میکنن، مدارس نوین باید توی همه زمینه‌ها از تحصیل گرفته تا ورزش تا هر مورد دیگه‌ای بیان به رشد دانش آموزا و تبدیل کردن اون آدم به یک عنصر سالم از نظر جسمی، عاطفی و روانی توی جامعه اهمیت بدن. و اگه ما بیایم از اصول کشاورزی ارگانیک و نوین توی مدارس استفاده بکنیم، باعث میشه که این مدارس از محیطشون برای تقویت توانایی دانش آموزا استفاده کنن. برای اینکه بهتر درک کنید ماجرا رو، بذارین یک نمونه‌ای که توی دنیا انجام شده و نتایج خوبی هم گرفتن رو با هم مرور بکنیم. توی ناتینگهام یه مدرسه‌ای وجود داره به نام دبستان گرنج. این مدرسه مثل یک شهر توسط دانش آموزا اداره میشه. توی این مدرسه دفتر شورا دارن، روزنامه فروشی وجود داره، بازار مواد غذایی درست کردن و خب نتیجه این میشه که وقتی بچه ها توی مدرسه کار میکنن و با همدیگه تعامل دارن، کلی توانایی و مهارت یاد میگیرن، از مهارت های اجتماعی گرفته تا حساب و ریاضی و خیلی چیزهای دیگه. بگذاریم. مورد بعدی که گفتیم توی کشاورزی ارگانیک و نوین وجود داره عدالته. ما باید مدارس رو عادلانه بکنیم. عدالت به این معنیه که باید ما از همه دانش آموزا قدردانی بکنیم، نه فقط از کسایی که استعدادهای خیلی خوب علمی دارن و شاگرد اول میشن و نمره های خیلی خوبی به دست میارن. نه، ما باید از همه قدردانی بکنیم. معلما و مربیا هم باید با دقت و محبت با دانش آموزا رفتار بکنن تا بهترین شرایط رو برای رشد این آدما فراهم بکنن. حالا همه اینا رو گفتیم، ممکنه یه سوالی ذهنتون رو درگیر بکنه. اگه به عنوان مثال من معلم یه مدرسه‌ای باشم که بخوام این کار رو انجام بدم، اما توی این مدرسه هنوز سیستم آموزش ارگانیک پیاده سازی نشده باشه، من باید چی کار کنم؟ من معلم باید چه کاری انجام بدم تا دانش آموزا در عین کنجکاو بودن و رشد خلاقیت درساشون رو هم یاد بگیرن؟ این سوال خیلی مهمیه که خیلی از معلم‌ها ذهنشون رو درگیر کرده که اتفاقا جوابش رو هم میدونن ولی بهش توجهی نمی‌کنن. جواب چیه؟ جواب اینه که بچه‌ها یادگیرنده‌های بالفطره هستن و نقش معلم فقط هدایت این بچه‌هاست. بذارید بازش کنم. شما حتی اگه معلم هم نباشید ولی وقتی وارد یک کلاس درس میشید، بچه‌هایی رو می‌بینید که تقریباً از هر چیزی که بهشون ارائه میشه حوصله‌شون سر میره، که البته چون این اتفاق رایج بین همه مدارس ممکنه خیلی طبیعی به نظر برسه، در صورت که اصلاً این وضعیت طبیعی نیست. بچه‌ها یادگیرنده‌های بالفطره هستند و به طور ذاتی به یادگیری علاقه خیلی زیادی دارن. مثلا اگه به رفتار نوزادا دقت کرده باشید، حتما این رو دیدید که اونا به شدت مشتاقن دنیا رو کشف بکنن. هر چیزی رو میبینن بهش چنگ میزنن و در موردش سوال میپرسن. آتش یادگیری توی بچه‌ها خیلی بیشتر از دوران نوزادیشون میشه. این موضوعی بود که سال 1999 توی دانشگاه نیوکاسل اثبات شد. یکی از اساتید این دانشگاه اومد یه کامپیوتر رو روی دیوار یه محله فقیرنشین هندی نصب کرد تا واکنش بچه‌ها رو مورد بررسی قرار بده. توی اون صفحه نمایش کامپیوتر برنامه ها رو فقط به زبون انگلیسی نشون دادن چون هیچ کدوم از اون بچه ها زبان انگلیسی بلد نبودن. نتیجه آزمایش خیلی جالب بود. در عرض چند ساعت تمام بچه ها یاد گرفته بودند که چطور باید از کنسول بازی کامپیوتر و برنامه موسیقیش استفاده کنن. پس باید توجه داشته باشیم که بچه ها ذاتن کنجکاون و وظیفه معلم ها اینه که این کنجکاوی رو تقویت بکنن، نه اینکه اونو سرکوب بکنن و از بینش ببرن. به عبارت بهتری معلم باید مثل باغبان رفتار بکنه نه نجار. چه فرقی دارن این دوتا شغل با هم دیگه؟ یه باغبون کارش و وظیفش اینه که تلاش بکنه گیاها بر اساس ویژگی‌های خاص خودشون رشد بکنن، یعنی نمیاد به یه درخت، نهال یا هر چیز دیگه‌ای جهت بده تا اون مدلی رشد بکنه که باغبان میخواد. نه، باغبان تنها کارش اینه که مسیر رشد رو برای اون گیاه فراهم بکنه تا به بهترین مدلی که ممکنه رشدش رو انجام بده. اما نجار چی کار میکنه؟ نجار یه تیکه چوب رو برمیداره و به هر مدلی که خودش دوست داشته باشه اون رو شکل میده. پس یه معلم باید باغبان باشه نه نجار. باید کمک کنه که بچه ها مسیر خودشون رو پیدا بکنن، اتفاقا به کنجکاویشون بها بده، اونا رو سرکوب نکنه، اجازه بده بچه ها سوالای بیشتری بپرسن. که متاسفانه اکثر مدارس ما مدلشون مدل نجاره، یعنی فارغ از اینکه هیچ تلاشی نمی‌کنن بچه ها بر اساس ویژگی‌های ذاتی خودشون بیان رشد بکنن و توانمندی‌های نهانشون رو آشکار کنن، میان صرفاً اونها رو توی یه چارچوبی قرار میدن و مثل نجار اونها رو به چیزی تبدیل میکنن که خودشون میخوان و این خیلی خیلی چیز خطرناکیه. اما خب بیاین تا اینجا یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم یک معلم برای تقویت کنجکاوی دانش آموزاش چه کارایی رو باید انجام بده. مورد اول این که با استفاده از کنجکاوی بالفطره دانش آموزا باید تلاش کنه اونا رو به سمت خلاقیت و اشتیاق برای یادگیری مهارت‌های جدید تشویق کنه، که یکی از راه‌های خوبی که معلم میتونه انجام بده توی این زمینه اینه که به علاقه و سلیقه‌های دانش آموزا توجه کنه. نکته کلیدی بعدی انتظارات و روابط معلم با دانش آموزاه. اگه یه معلم از دانش آموزاش انتظارهای بیش از حد داشته باشه، دانش آموزا دیگه انگیزه کافی برای انجام وظایف جدیدشون ندارن. مورد بعدی این که معلم‌ها باید توجه داشته باشن که هر دانش آموز با روش‌های مختلفی یاد می‌گیره. مثلا یه مربی بسکتبال باید بدونه که ممکنه یه دانش آموز به جای اینکه یه تکنیکو با توضیح دادن بفهمه، ممکنه با دیدن بهتر یاد بگیره. و مورد آخرم این که نباید از ابزار ترس برای دانش آموزا استفاده بکنیم، چون این شاید توی کوتاه مدت اثر داشته باشه و بر اساس ترس دانش آموز مجبور بشه که یک چیزی رو به طور کوتاه مدت یاد بگیره، ولی اثرای بد ناشی از این اتفاق خیلی فاجعه های بزرگتری رو ممکنه رقم بزنه. از بحث معلم‌ها که بگذریم، ساختار مدارس باید تلاش بکنه 8 مهارت اصلی و مهم رو برای یاد دادن به دانش آموزا استفاده بکنه. یعنی مدرسه ها باید تلاش بکنن به جای اینکه بیان یه لیست بی سر و ته از موضوعای مختلفی که شاید هیچ وقتم توی آینده به کار بچه ها نیاد، بیا تلاش بکنه که بچه ها برای رسیدن به استقلال و یادگیری مهارت‌های دوران بزرگسالی آماده بشن، چیزی که متاسفانه توی کمتر مدارسی دیده میشه امروز. نکته مهمی که مدارس بهش توجه نمی‌کنن اینه که اونا باید بیان مهارت‌های اجتماعی رو به بچه‌ها یاد بدن، نه صرفاً موضوعای علمی. و علت اصلی این صحبتم اینه که آینده نامشخصه و هیچ راهی برای دونستن اینکه این موضوعی که امروز داریم به دانش آموزا یاد میدیم فردا توی دنیای واقعی بهشون قرار کمک بکنه یا نه وجود نداره. پس یه استراتژی بهتر آموزش مهارتاییه که به اونا امکان میده موقع مواجهه با هر مشکل اجتماعی یا اقتصادی بتونن از پس اون بحران بر بیان. این کار اتفاقا کار سختی نیست. کار خیلی راحتیه و فقط به مدرسه هایی نیاز داره که 8 تا مهارت اصلی رو به دانش آموزا یاد بدن. بیایم ببینیم این 8 تا مهارت چی هن. مورد اول کنجکاویه. بچه ها به طور ذاتی کنجکاوند. در مورد همه چیز سوال میپرسند. وظیفه مدرسه ها اینه که کنجکاوی بالفطره بچه ها رو از طریق تشویق اونا به توجه به محیط اطراف و پرسیدن سوالاتی در مورد اون پرورش بدن. مورد بعدی خلاقیته. مدرسه ها باید آموزش خلاقیت یا توانایی ایجاد ایده های جدید و عملی کردن اون ایده ها رو برای دانش آموزا افزایش بدن. خلاقیت واقعا مسئله مهمیه. اصلا اگه یه نگاهی به دوران گذشته تا الانم بندازیم این موردو بهتر میفهمیم. از اختراع زبان نوشتاری تا ظهور اینترنت، خلاقیت توی همه پیشرفت‌های جامعه بشری نقش خیلی مهمی داشته. پس اگه ما بیایم خلاقیت رو توی بچه‌ها تقویت بکنیم، توی دوران آینده‌ای که با مشکلات پیچیده‌ای روبرو میشیم، فقط این بچه‌های خلاق هستن که میتونن با خلق ایده‌های جدید اون مشکل‌ها رو حل بکنن. حالا چه مشکل‌های شخصی خودشون، چه مشکلایی که برای اقتصاد، جامعه، محیط زیست یا هر چیز دیگه ای پیش میاد. بگذاریم. مورد سوم تفکر انتقادیه. این مهارت هم واقعا مهارت مهمیه. چون ما امروز با حجم زیادی از اطلاعات مواجهیم. پس اگه تفکر انتقادی نداشته باشیم، نمیتونیم حقیقت رو از شایعه و حرفای دروغ تشخیص بدیم. نمیتونیم بفهمیم که اطلاعاتی که داریم به دست میاریم درسته یا غلطه. پس آموزش تفکر انتقادی یا تمایل به زیر سوال بردن چیزهای مختلف خیلی چیز ضروریه که متاسفانه این قسمت توی مدارس خیلی خیلی کم اجرا میشه. اگه یک دانش آموز ساختار مدرسه، مدل تدریس یا هر چیز دیگه یا بخواد زیر سوال ببره، با تنبیه‌های مختلفی مواجه میشه و حتی ممکنه از مدرسه طرد بشه. چه اتفاقی میفته توی این وضعیت؟ دیگه این آدم جرأت نمیکنه بخواد راجع به چیزی انتقاد کنه. بریم مورد بعدی. مورد پنجم توانایی برقراری ارتباطه. این مهارت از مهارت‌های نوشتاری خیلی مهمتره. چون بچه‌ها با استفاده از این مهارت یاد میگیرن که ابراز وجود بکنن. اصلا توی همین مدارسه که بچه‌ها باید یاد بگیرن چطوری صریح و واضح صحبت کنن، چطوری بیان توی یک جمع دانششون رو انتقال بدن، یا اینکه چطور بتونن با مسئولین مدرسه یا بقیه دانش آموزا مذاکره بکنن و ارتباط برقرار کنن. مورد پنجم همکاریه. باید توجه داشته باشیم که دانش آموزا بیشتر از رقابت به همکاری نیاز دارن. به همین دلیل هم هست که مدرسه های خوب پروژه های تیمی رو به دانش آموزا محول میکنن تا توی کارهای گروهی سازماندهی شده اینا بتونن حل تعارضات گروهی و سازش با بقیه اعضای تیم رو یاد بگیرن. مورد ششم توانایی همدردی با بقیه آدم هست. یه بچه اگه همدل باشه بقیه رو مورد آزار و اذیت قرار نمیده، چون میدونه که یه نفر اگه مورد آزار و اذیت قرار بگیره چقدر دردناکه، پس طبیعتاً نمیخواد که بقیه این درد رو احساس بکنن. مورد هفتم تسلط بر خوده. یاد گرفتن تسلط بر نفس از طریق مدیتیشن و تمرینای ذهن آگاهی به دانش آموزا کمک میکنه تا به مدل درست بتونن احساساتشون رو بشناسن و در عین حال آرامش درونی هم داشته باشن. مورد هشتم و مورد آخرم فرهنگ شهروندیه. بذارید این رو بازش بکنم. خیلی از مدارس اصول نظری سیاست مثل انتخابات رو میان آموزش میدن. اما خب اون چیزی که واقعا ضروریه آموزش فرهنگ شهروندیه. چون این مهارت به بچه‌ها کمک میکنه تا با بی‌عدالتی مخالفت بکنن و از سیاست برای کمک به تمام آدمای جامعه استفاده کنن. این دقیقاً ایده مدرسه ابتدایی گرنج بود که توضیحش رو دادیم. اونجا شورای شهر وجود داشت و دانش آموزا خودشون یاد می گرفتن که چطور به طور عادلانه بیان شهر رو اداره کنن. این مهارت‌های 8 گانه بودن که لازمه همه مدارس اونها رو اجرایی کنن. این مهارت‌ها 4 تا هدف اصلی دارن. مورد اول این که به دانش آموزا کمک می کنه تا بتونن استعدادهای درونیشون رو پرورش بدن. مورد دوم هم این که باعث می شن اقتصاد جامعه از طریق ایجاد نیروی کار خلاق، مبتکر و واجد شرایط تقویت بشه. مورد سوم هم این که به جوونا برای درک فرهنگ جامعه خودشون و به رسمیت شناختن فرهنگ جوامع دیگه کمک میکنه. و مورد آخر هم این که باعث میشه مدرسه ها برای تربیت شهروندهای دلسوز تلاش بکنن. این مهارت های هشت‌گانه خیلی مهارت های مهمی هستن. دانش آموزا بدون داشتن شایستگی های هشت‌گانه نمیتونن استعدادهای درونیشون رو شکوفا کنن، نمیتونن به اقتصاد جامعه کمک بکنن، درکی از فرهنگ جامعه خودشون پیدا نمی کنن، جوامع دیگر رو به رسمیت نمی شناسن و در نهایت شهروندهای دلسوزی هم نمی شن. اینجا لازمه یه نکته رو هم توی پرانتز اشاره بکنم. اگه بچه‌ای دارین و توی مدارسی هستن که این موارد رو رعایت نمی کنن داخلش، شما خودتون باید تلاش بکنید که این مهارت‌های هشت‌گانه توی بچه‌ها تقویت بشه. تقریبا دیگه داریم به آخرهای اپیزود نزدیک میشیم. یه نکته مهمی که حتما باید تو این اپیزود بهش اشاره بکنیم اینه که همه آدم ها میتونن به بهبود مدارس کمک بکنن. توجه داشته باشید، سیستم آموزشی درست فقط به مدرسه، معلم و دانش آموزا وابسته نیست. مدیر مدرسه هم نقش خیلی مهمی توی این زمینه داره. مدیرای کار درست فقط مدارس رو مدیریت نمی کنن. اونا با یه هدف مشخص مدرسه رو رهبری می کنن و دنبال راه‌های جدیدی برای بهبود مدرسه های خودشون می گردن. همون مدرسه ابتدایی گرنج که توضیح دادیم، مدیر مدرسهش آقای ریچارد بود. این آقای ریچارد یه چشم‌انداز بلند مدت داشت و با تبدیل مدرسه به یه شهر کوچیک که توسط دانش آموزا اداره میشه کار خودش رو شروع کرد. این آدم میخواست دانش آموزا از طریق انجام کارهای واقعی یاد بگیرن و رشد بکنن. چشم‌انداز این مدیر بود که باعث شد یه هدف مشترک و همگانی برای تمام افراد مدرسه ایجاد بشه. هر کسی توی مدرسه باید احساس کنه که اقدامای روزمره خودش و بقیه دانش آموزا قراره به یه هدف بزرگتر کمک کنه. از طرف این مدیرای کار درستن باید تلاش بکنن تا بچه‌های مدرسه رو تشویق به اشتراک گذاری ایده های خودشون بکنن. با این کار همبستگی هم بین بچه‌ها بیشتر میشه و اونها توی ذهنشون نقش مهمی رو برای مدرسه ایفا میکنن. البته توجه داشته باشید که فقط مدیران نیستن که میتونن اهداف آموزشی و سازماندهی بکنن. سیاستمدارا هم باید به بهبود مدرسه ها کمک کنن. به عبارت بهتری، مدرسه ها رو میشه حتی در محدوده ساختارای سیاسی موجودم بهتر کرد. پس سیاستمدارا باید با مدرسه ها همکاری بکنن. اونا باید به هر مدرسه آزادی عمل و منابعی رو که برای تغییر نیاز دارن ارائه کنن. برای اینکه این صحبت رو بهتر درک کنید، بذارید یک مثال بزنم. توی کارولینای جنوبی، دانش آموزا توی خوندن و ریاضی از میانگین کشور عقب‌تر بودن. تا حدی که یک چهارم دانش آموزای دبیرستانی توی سال آخرشون فارغ التحصیل نشدن. بر همین اساس سال 2012 یه گروهی از مربیا رو برای کمک به آموزش دبیرستانهای دولتی فرستادن اونجا. از طرف دیگه سیاستمدارا هم یه شرکت مشاوره غیر انتفاعی رو استخدام کردن و جلسه ای تشکیل دادن و از آدمای مختلف جامعه مثل معلما، والدین و مقامات شهری درخواست کردند که بیان توی این جلسه ها شرکت بکنن و ایده های خودشون رو برای پیشرفت تحصیلی مدرسه ها بیان بکنن. و خب نتیجه همون چیزی شد که باید می شد. نتیجه این بود که تعداد خیلی زیادی از مردم ایده هایی رو ارائه کردن و با همدیگه به یه فهرستی از راه های بهبود آموزش توافق کردن. و بد نیست بدونید که این ایده ها امروز داره توی سرتاسر ایالات متحده اجرایی میشه. همه اینها رو گفتم که به این جمله برسم. اگه بخوایم مدرسه های خودمون رو متحول بکنیم، نیاز به یک همکاری همگانی داریم و این صرفاً از عهده یک معلم، یک مدرسه، یک مدیر بر نمیاد. We'll be right back. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم تو این اپیزود بگیم که ساختار مدارس فعلی از کی شروع شده، با چه هدفی شروع شده و چرا تغییر نمی‌کنه. راجع به یه سری از مشکلات مدارس صحبت کردیم و به این اشاره کردیم که راهکار درست چیه و هر کسی چه نقشی در بهبود شرایط مدرسه باید ایفا بکنه. چون واقعیت اینه که سیستم آموزش امروزی فقط برای رسیدن به حد اکثر نتایج توجه میکنه که خب این روش اصلاً روش مناسبی برای تربیت بچه‌ها نیست. هر کدوم از بچه‌ها شخصیت منحصر به فردی دارن و روش یادگیریشون هم با همدیگه متفاوته. ما به یه سیستم آموزشی نیاز داریم که کنجکاوی و مهارت مورد نیاز دانش آموزا رو پرورش بده. به عنوان توصیه پایانی لازمه چند تا نکته رو اشاره بکنیم. یکی این که اگه شما معلم هستید یا توی ساختار نظام آموزشی نقشی دارید، حتما به این مواردی که گفتیم، خصوصا اون 8 مهارت اصلی که بچه‌ها باید یاد بگیرن و بیشتر بهش توجه بکنین و سعی کنید که این مهارت‌ها رو توی بچه‌ها تقویت کنید. توصیه دیگه این که اگه معلم نیستید ولی بچه‌ای دارید و دوست دارید که این آدم در آینده آدم موفقی بشه، نباید صرفاً این وظیفه رو به مدرسه محول کنید. چون با گوش کردن به این اپیزود الان دیگه حداقل می‌دونیم ساختار مدارس کافی نیستن و خیلی وقتا اتفاقاً به ضرر بچه‌ها تموم میشن. باید تلاش بکنیم توانمندی نهان بچه‌ها رو آشکار بکنیم تا بتونن اونا در آینده توی مسیری که درسته حرکت بکنن. ما نقشمون در مقابل بچه‌ها نقش باغبانه و نه نجار. باید تلاش بکنیم که بچه‌ها رو در مسیری که واقعاً استعداد و تواناییش رو دارن قرار بدیم تا بتونن اونها آینده بهتری رو رقم بزنن برای خودشون و ما. توصیه سوم این که بچه‌ها رو صرفاً بر اساس معدل سرزنش و تشویق نباید بکنیم. اگه نمرش توی یه چیزی بچه کم میشه، بیایم ریشه‌اش رو بررسی بکنیم، ببینیم شاید اصلاً توی این زمینه استعدادی نداره و بریم دنبال یه سری موارد دیگه. اینقدر برچسبای مختلف به بچه‌ها نزنیم. این بچه خنگه، اون یکی ADHD داره، اون بیش فعاله، زیاد سوال میپرسه، پر روی لجبازه، این صحبت ها. نه، هیچ کدوم اینا نیست. بچه ها توانمندی های مختلفی دارن که وظیفه ما صرفاً اینه که اون توانمندی ها رو کشفشون بکنیم و اتفاقاً بهش بها بدیم. توصیه بعدی جمله یه که توی اپیزودهای مختلف اکوتوپیا هم بهش اشاره کردیم. چه موضوعی؟ انگیزه. به جای اینکه تلاش بکنیم بچه‌ها رو با زور و کتک و تنبیه به اون مسیر درست هدایت بکنیم، بیایم براشون انگیزه‌های مختلفی ایجاد بکنیم. که لازمه اشاره بکنم اپیزود انگیزه اکوتوپیا رو میتونید گوش بکنید، چون سرنخ‌های خیلی خوبی توی این زمینه بهتون میده و بهتون کمک میکنه که انگیزه‌های درستی برای بچه‌ها ایجاد بکنید. و مورد آخرم این که دست از نصیحت کردن برداریم. اگه می‌خوایم بچه‌های باسواد، پرتلاش و موفقی داشته باشیم، قبل از اونا باید خودمون این مهارت‌ها رو به دست بیاریم. یادتون نره که بچه‌های ما اون چیزی نمیشن که ما می‌خوایم. بچه‌های ما اون چیزی میشن که ما هستیم. پس به عنوان مثال اگه ما خودمون سیگار میکشیم ولی به بچه میگیم که سیگار چیز بدیه، بچه‌ها حرف ما رو نمیشنون. اون سیگاری که دستمونه رو میبینن. این که صرفا مثاله. در مورد بقیه زمینه ها هم همین اصل صادقه. پس قبل از این که بخوایم کاری برای بچه‌ها انجام بدیم، باید تلاش بکنیم توانمندی ها و آگاهی خودمون رو افزایش بدیم، کتابای بیشتری بخونیم، از آدمای متخصص بیشتری بریم یاد بگیریم تا بتونیم آینده بهتری برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم. امیدوارم که این اپیزود تلنگری شده باشه هم برای خودمون، هم برای نظام آموزشی، هم برای هر کسی که توی این عرصه داره فعالیت میکنه. ما خودمون کم آسیب ندیدیم از اینکه معلمای مختلف چقدر ما رو اذیت و تحقیر کردن. البته که لازمه این نکته رو هم اشاره بکنم که توی همین ساختار آموزشی فشل معلمای دلسوز و کاردرست خیلی زیادی هم هستن که تمام تلاششون رو میکنن خلاقیت بچه‌ها رو شکوفا بکنن و اونها رو به مسیر درستشون هدایت بکنن. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید، ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.